هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه امروز در زندان اوین اعدام شدند. هنگامه شهیدی روزنامه نگار به 6 سال و عبدالله مومنی فعال دانشجویی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شدند. ایالات متحده طالبان پاکستان را عامل بمبگذاری نافرجام اخیر در میدان تایمز نیویورک دانست. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران، یک شنبه شبتون بخیر. از استودیوی رادیو فردا در پراگ در مجله شامگاهی صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده 19 شب از اردیبهشت ماه، بین گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن. جزئیات برنامه امشب رو بعد از اخبار مثل همیشه میشنوید. با نوشین سید حسینی باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
ممنون آزاده. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که 5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه امروز یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان گزارش شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نامبردگان به اتهام شرکت در آنچه عملیات تروریستی خوانده شده، از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی در شهرهای مختلف ایران به اعدام محکوم شده بودند. این اتهامات از سوی متهمین رد شده بود. مدافعان حقوق بشر تاکنون بارها صدور حکم اعدام برای فعالیان سیاسی را به شدت محکوم کردند. سازمان‌های حقوق بشری مختلف در چند سال گذشته بارها بیانیه‌هایی را در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر صادر کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک دانشجو و یک روزنامه نگار را به دوره‌هایی از حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هنگام شهیدی روزنامه نگار به خاطر تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت داخلی به 6 سال زندان محکوم شده است. سایت اصلاح طلب ادوار نیوز نیز گزارش داده است عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، بنا به حکم دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شده است. هنگام شهیدی و عبدالله مومنی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری هستند. وزیر دادگستری ایالات متحده طالبان پاکستان را عامل بمب‌گذاری نافرجام اخیر در میدان تایمز نیویورک خوانده است. اریک هولدر امروز یکشنبه در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا اظهار داشت شواهدی به دست آمده که حاکیست طالبان پاکستان عامل حمله نافرجام اخیر بوده است. وزیر دادگستری آمریکا گفت چیزی در دست نیست که حکایت کند دولت پاکستان از قصد فیصل شهزاد، تبعی آمریکایی متولد پاکستان، آگاه بوده است. فیصل شهزاد دوشنبه گذشته، دو روز پس از آنکه به گفته مقامات خودروی حامل مواد منفجر را در میدان تایمز نیویورک پارک کرده بود، دستگیر شد. و به گفته مقامات ارتش افغانستان، شبه نظامیان 4 افسر آن کشور را در جریان زد و خوردی سر بریدند. فرمانده ارتش ملی افغانستان سرگرد زین الدین شریفی گفت شبه نظامیان در درگیری روز شنبه 4 تن از نیروهای دفاع اجتماعی را سر بریدند و اینکه از سرنوشت نفر پنجم اطلاعی در دست نیست.
نوشین سید حسینی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب، صبح یک شنبه 5 نفر در زندان اوین اعدام شدند. جزئیات موارد اتهامی متهمان نشان از عجله در اجرای حکم اعدام دارد.
این افراد به شدت تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار گرفتن برای اینکه به این جرم اعتراف بکنن.
خانواده اعدام شدگان میگویند انتظار اعدام نداشتند. عمه شیرین علمهولی از وضعیت برادرزادش پیش از اعدام میگوید.
حکم شیرین علمهولی که از دادگاه انقلاب برای صادر شده بود 6 ماه پیش، قرار بود بفرستن به دیوان عالی. توقع ما نبود که همچین چیزی پیش بیاد.
قانون‌های مدافع حقوق بشر در آلمان قول دادند برای پذیرش تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پناهنده ایرانی تلاش کنند.
ها قول دادن که مسئله رو یک مسئله چند کشوری یا اروپایی بکنن.
امشب در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه یک شنبه ها صدای دیگر که صدای زنان هست را هم خواهیم شنید. با ما بمونید تا 55 دقیقه آینده که بیش از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. سحرگاه یک شنبه همونطور که در خبرها شنیدید 5 نفر در زندان اوین اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام این افراد رو عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی عنوان کرده. اونطور که در گزارش مهرداد میردامادی اومده، تأمل در جزئیات موارد اتهامی متهمان نشان از نوعی کلیگویی و اصرار بر اجرای سریع حکم اعدام اونها داره.
به رغم درخواست‌های مکرر گروه‌های مدافع حقوق بشر برای لغو احکام اعدام در جمهوری اسلامی، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سحرگاه روز یکشنبه احکام اعدام 5 تن در زندان اوین به مورد اجرا درآمد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اسامی این 5 نفر را فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و شیرین علمهولی اعلام کرد. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در اردیبهشت ماه سال 85 بازداشت شده بودند. نخستین دادگاه این افراد در اسفند ماه سال 86 برگزار و در آن دادگاه احکام اعدام در مورد این افراد صادر شد. به گفته سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل حقوق بشری کردستان، تنها پس از انتشار نامه‌ای که فرزاد کمانگر در مورد وضعیت خود در زندان انتشار داد، ابعاد مرتبط با موارد اتهامی و بازجویی‌ها روشن شد.
بعد از اینکه فرزاد کمانگر اون رنجنامه‌ای رو منتشر کرد و جزئیات پرونده رو و اون وضعیتی رو که خودش باهاش مواجه بوده در دوران بازداشت، مسئله یه ابعاد دیگری پیدا کرد و مشخص شد که این افراد به شدت تحت شکنجه‌های بسیار شدیدی قرار گرفتن برای اینکه به این جرم اعتراف بکنن. و فرزاد کمانگر کماکان اصرار داشت که در حال این فقط یک اتهامه و فرزاد فقط یک فعال مدنی و حقوق بشری بوده.
در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که تمام مراحل دادرسی این افراد با حضور وکلای آنها برگزار شده است. این در حالی است که به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، خلیل بهرامیان وکیل این ستن دقایقی پس از اعلان خبر اعدام این سه اعلام کرده که هیچ گونه اطلاعی از اعدام این افراد ندارد. در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران از شیرین علمهولی به عنوان دیگر محکوم به اعدام نام برده شده است. خانم علمهولی در اردیبهشت ماه سال 87 در تهران دستگیر و پس از مراحل بازجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و به دلیل ارتباط، همکاری و عضویت در گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شد. سامان رسولپور به سوء رفتار با شیرین علمهولی اشاره می کند و می گوید
خانم شیرین علمهولی هم خودشون در نامه هایی که منتشر کردن گفتن که به شدت شکنجه شدن و ایشون اوایل که بازداشت شده بودن حتی نتونستن که فارسی صحبت بکنن و در بازجویی ها با ایشون فارسی صحبت کردن و با کسی که نتونسته با زبان فارسی صحبت بکنه شکنجهش کردن، تحت فشارش قرار دادن که به اون جرم هایی که مطرح بوده اعتراف بکنه.
نامه‌ای که آقای رسولپور به آن اشاره دارد را شیرین علمهولی به تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 89 خطاب به قاضی و بازجوی خود نوشت و در آن نامه آورد که در آن زمان که من را بازجویی می‌کردید حتی نمی‌توانستم به زبان شما صحبت کنم، اما شما با زبان خود بازجویی هم کردید، محاکمه هم کردید و حکم برایم صادر کردید. این در حالی بود که من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و نمی‌توانستم از خود دفاع کنم. مهدی اسلامیان پنجمین فردی است که در بیانیه سرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان محکوم به اعدام نام برده شده که حکم وی سحرگاه روز یکشنبه به مورد اجرا گذاشته شد. مهدی اسلامیان در 2 اردیبهشت ماه 1389 در نامه خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت که 2 سال حبس که 1 سال آن در سلول انفرادی سپری شد را تنها به خاطر برادرش محسن اسلامیان که سال پیشتر در شیراز اعدام شده بود در زندان گذرانده. وی در این نامه بر این نکته تاکید کرده بود که بدون هیچ دلیل، مدرک و اعتراف به اعدام محکوم شده است. در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم بدون اشاره به موارد مشخص اتهامی مهدی اسلامیان، اتهام وی اقدام علیه امنیت کشور از طریق مشارکت در فعالیت‌های برادرش که به اتهام بمب‌گذاری در شیراز سال گذشته اعدام شد، ذکر شده است.
همطور که در گزارش مهداد میردامادی شنیدید، 5 نفر از زندانیان سیاسی در ایران بامداد امروز به چوبه دار سپرده شدند. اما در بین نام این 5 نفر، فرزاد کمانگر بیش از بقیه با گوش ما آشناست، کسی که گروه های حقوق بشر به عنوان معلم کرد محکوم به اعدام نام می بردن و بارها خواهان لغو حکم اعدامش شده بودند. او متهم به بمبگذاری و همکاری با گروه پیکاکا شده بود، اتهامی که تا لحظات آخر همواره از طرف خود کمانگر تکذیب شد. برادر فرزاد کمانگر هم ساعتی پس از شنیدن خبر اعدام برادرش در گفتگویی با رادیو فردا گفت که این اتهام اتهامی واهی بوده و تا بار آخر که با او تلفنی صحبت کرده، یعنی کمتر از 24 ساعت پیش از اعدام، حتی خود فرزاد هم از اعدام قریب الوقوعش خبر نداشته. مهرداد کمانگر در گفتگو با نیوشا بغراتی:
من در کمال خونسردی به شما اعلام میکنم، نمیدونم شما برنامه زنده دارید، اخبار به گوش من رسیده، به خانواده، به گوش همه خانواده رسیده. این آتشی که خودشون روشن کردن باید خودشون هم پاش بیستن. تمام سیستم اطلاعات، سیستم قضایی، همه باید جوابگو باشن. این لحظه به بعد همه باید جوابگو باشن. اگر موثق باشه خبر.
شما خبر رو از کجا دریافت کردید آقای کمانگر؟
از چند سایت خبری ما مطلع شدیم. از چند نفر از دوستان تهران، خارج از کشور با ما تماس گرفتن، خبر سایت ها رو بهمون دادن.
شما آخرین خبری که از برادرتون داشتید چی بود؟
دیروز ساعت 4 با ما تماس گرفته فقط.
خب بعد چی گفتن؟
هیچی عادی، تلفنی با مادر حرف زده، تا بعد هیچ ارتباطی نبوده از بیش از ساعت 4 بعد.
و هیچ مسئله خاصی در مورد این که احتمالاً مثلا برای اجرای حکم؟
اصلا به هیچ عنوان، هیچ، یعنی عادی تلفنی با مادر تماس گرفته ساعت
4. از طرف مقامات قضایی چی با شما قبلا تماس گرفته بودن؟
اصلا کسی جوابگوی ما نیست. من با مسئول پرونده ایشون در تهران در تماس بودم، مکررن ارتباط داشتم باهاش. من بعد از امروز به بعد ایشون به تلفن‌های من جواب نمیده، دفتر پیگیری اداره اطلاعات به تلفن‌های من جواب نمیده، کسی به من جواب نمیده.
خود آقای فرزاد کمانگر در مورد حکمشون چی میگفتن در آخرین مکالماتی که داشتید؟ یعنی احتمال میدادن که مثلا این حکم بخواد عوض بشه یا اینکه امیدی نداشتن به این قضیه؟
اینا
چطور؟
به خودشون به ما قول داده، من حضورم نشستم، مسئول پرونده به من گفته فرزاد هیچ گناهی نداشته، فرزاد باید آزاد بشه. اگرم قرار باشه مشکلی واسه فرزاد ایجاد کرده باشن یا بکنن، خودشون مسئولن، حتی رهبری مسئوله. کسی که به عنوان رهبری مملکت اونجا اون بالا نشسته، اون باید جوابگو باشه.
مقامات قضایی به شما آخرین حرفشون چی بوده؟
که فرزاد هیچ گناهی نداشته، باید آزاد بشه.
مقامات
تمام اینا رو باید جوابگو باشه. متاسفم، عذر میخوام دوست عزیز، من الان خیلی شاید نتونم با شما حرف بزنم.
خواهش میکنم، فقط مقامات قضایی به شما گفتن که گناهی نداره آقای کمانگر و بعد آزاد بشه؟
بله، خود دادستانی تهران گفته. حتی مرتضوی که پرونده رو 18 ماه تمام پرونده رو گم کرد، دادستان تهران همین جعفری دولت آبادی به آقای بهرامیان گفت، به خود فرزاد گفته بود، به من گفته بود.
مستقیما به خود شما گفته بودن که فرزاد؟
بله بله بله.
خب شما چه اقداماتی کردید تا همین اواخر در مورد پرونده آقای کمانگر، در مورد پرونده برادرتون؟
ما بارها به دادستانی رفتیم، بارها با خود دادستان حرف زدیم. آقای بهرامیان هر روز به دادستانی رفته، تا با نماینده های مجلس حرف زدیم. نماینده های مجلس هم قرار ملاقات گذاشته بودن با رئیس قوه قضاییه در خصوص حل مشکل فرزاد.
خب من سوال آخر رو میخواستم در مورد پرونده ایشون بپرسم از خود شما. آیا واقعا آقای فرزاد کمانگر فعالیت سیاسی مستمر یا مشخصی داشتن با گروه پکاکا؟ ایشون متهم شده بودن.
من به عنوان نزدیکترین فرد به فرزاد، خودشم که بارها اعلام کرده، منم به عنوان نزدیکترین فرد به فرزاد اینو اعلام میکنم که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداشته. همه اینا پرونده بوده، هم فقط قصد نیتشون این بوده که فعالین کرد رو، فعالین مدنی کرد رو قربانی بکنن.
فعالیت مدنی آقای فرزاد کمانگر چی بوده آقای مهرداد کمانگر؟
معلم، یک معلم دلسوز در چارچوب قانون.
پس شما تکذیب میکنید که ایشون هر گونه همکاری با پکاکا یا گروه های
دیگر؟ به هیچ عنوان. جالبه بهتون بگم، هفته معلم دیروز بود تموم شده. به عنوان خانواده فرزاد اعلام میکنم، مستقیما خود رهبری کشور باید جوابگو باشه. هر مشکلی برای هر کدوم از جوانای این سرزمین پیش اومده باشه، شخص ایشون مسئولن، باید جوابگو باشن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شیرین علم‌هولی یکی از 5 زندانی سیاسی بود که بامداد یک شنبه در اقدامی ناگهانی و از پیش اعلام نشده به چوبه دار سپرده شد. خانم علم‌هولی که 29 سال داشت متهم به همکاری با گروه اپوزیسیون پژاک شده بود. ملکه علم‌هولی عمه شیرین در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره چگونگی آگاه شدن از اجرای این حکم میگه.
متاسفانه ما هم صبح امروز با دیدن و شنیدن حکم اعدام شیرین علم‌هولی با خبر شدیم. از روی سایت های اینترنتی و تلفن های دوستان این خبر را شنیدیم.
شما آیا احتمال میدادید که حکم خانم شیرین علم‌هولی بخواد اجرا بشه؟ آخرین وضعیتی که از ایشون سراغ داشتید چی بود؟
نه خیر، ما هیچ توقع نداشتیم همچنین حکمی صورت بگیره، اعدام بشه، چون که ما در سایت ها هم میبینیم حکم شیرین علم‌هولی که از دادگاه انقلاب برای وی صادر شده بود 6 ماه پیش قرار بود بفرستن به دیوان عالی. ما هم تا حالا چشم به راه اون قرار بودیم که آیا دیوان عالی این حکم اعدام خانم علم‌هولی را تعیین میکنه یا نه. همچنین چیزی اصلا توقع ما نبود که همچنین چیزی پیش بیاد. یعنی صبح امروز که این چیزی اینجوری شنیدیم خیلی یعنی شکمون، تا حالا هم در شکیم، یعنی آیا اینجور چیزی هست یا نیست.
خانم علم‌هولی، شما میدونید که آخرین باری که خانم شیرین علم‌هولی با کسی از اعضای خانوادهش تونست صحبت بکنه یا وکلاش کی بوده؟
بله، راستش آخرین باری که خانم علم‌هولی با تلفن با دارش صحبت کرده که ما خبر داریم 1 هفته پیش بود که با تلفن با داداش صحبت کرده بود.
بعد تو اون مکالمه تلفنی درباره اینکه احتمالاً حکمی بخواد براشون اجرا بشه حرفی زده بودن؟
نه خیر، یعنی هیچ حرفی در مورد حکمش نزده بودن، چون که هیچ کس توقع نداشت. فقط چیزهایی که به داداش گفته بود بر اثر آلودگی زندان مریض بود و بر اثر شدت هایی که قبلا جمهوری اسلامی روش آورده بودن، درد شدید از سر، خونریزی از بینی، اینها را برای داداش توضیح داده بود و به هیچ وجه درباره حکم اعدامش که به این نزدیکا صادر بشه اعدامش بکنن هیچ حرفی نزده بود. و در نامه اخیرش هم که برده بودن برای 209 برای بازجویی از اون خواسته بودن که بیاد روی تلویزیون در ضد حزب‌های کردی حرف بزنه، همچین قولی بهش میگن که اگر حرف بزنی تو را آزاد میکنیم. بعد خانم علم‌هولی که اینجور چیزها را قبول نمیکنه بازو بهش میگه خانم ما پارسال هم خواستیم آزادت بکنیم، چون که خانواده به ما کمک نکردن قضیه تو به اینجا کشید. بس خوشبختانه خانم علم‌هولی هیچ چیزی که جمهوری اسلامی ایرانی تو گفت باید روی تلویزیون حرف بزنی یعنی قبول نکرد.
خانم علم‌هولی، میخواستم ازتون بپرسم که خانم شیرین علم‌هولی فعالیت سیاسی داشتن، ایشون متهم شدن که با گروه پژاک همکاری میکردن، شما که عمه ایشون هستید تایید میکنید که ایشون با گروه های سیاسی مثل پژاک همکاری داشتن؟
بله، همچنین که شما خبرداری از سایتان شینه باشی، خانم علم‌هولی 2 سال پیش توسط نیروی انتظامی با لباس مدنی در تهران دستگیر شد. خانم علم‌هولی یک فعال سیاسی بود. اگر خانم علم‌هولی حزب پژاک هم باشه، هیچ کاری غیر از آزادی حقوق طبیعی هر انسانی که هستش، خوندن و نوشتن و حرف زدن و زبان خودش، هیچ چیز از جمهوری اسلامی نخواسته.
شیرین علم‌هولی یکی از 5 زندانی سیاسی که امروز در زندان اوین اعدام شد. عمه او ملکه علم‌هولی با نیوشا بقراطی صحبت میکرد. اما بشنویم صدای شما و نظرات شما رو در مورد اتفاقی که امروز در تهران افتاده.
ضمن تسلیت به خانواده های این 5 فرزند برومند ایران زمین،
باید بگم که خامنه‌ای، احمدی نژاد و سران حکومت جمهوری اسلامی به خاطر داشته باشید که در آینده نه چندان دور تیرهای کمانگرمان را به قلبتان خواهیم کوباند. به امید اون روز.
سلام، فرح هستم، از آلمان زنگ زنم. فقط میخوام بگم لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت لعنت که جور میگوله ها رو میکشن، لعنت.
از اینکه 5 نفر مفتد فعلا اعدام شده اند خوشحالم. روزی نوبت اعضای رادیو فردا هم میرسد.
که نیست به داد مردم ایران برسه. این سرانه این مملکت به خاطر موندر خودشون جوانای بیگناه مردم میکشن. امیدوارم که بچه های خودشون هم یه سرنوشتی بدتر از این دوچار بشن. چرا این 5 جوان نازنین از بین بردن؟ به چه جرمی؟ به خاطر چه زرچش بگیره از اونایی که 22 خرداد دیگه کاری نکنن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اعطای جایزه معروف هنری نانن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران انگیزه تازه به دست احزاب و کانون‌های مدافع حقوق پناهندگان در آلمان داده تا از دولت این کشور بخوان در انجام قول خودشون مبنی بر پذیرش تعدادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی که در ترکیه و شمال عراق سرگردانند عجله کنند. سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین در گفتگویی با شهرام میریان در این مورد و علت تأخیر در پذیرش روزنامه‌نگاران توضیح میده.
حدود 2 ماه پیش دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد به زودی شماری از آن دسته از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی را که در ترکیه و شمال عراق به سر میبرند میپذیرد. در پی اعلام این تصمیم برخی از ایالت‌های آلمان هم آمادگی خود را در پذیرش روزنامه‌نگاران یاد شده ابراز کردند. در این میان اما اعطای جایزه معروف هنری نانن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران موضوع پذیرش این انسان‌ها را پررنگ‌تر کرده است، به طوری که خانم مولر از فراکسیون حزب سبزها در مجلس ایالتی هامبورگ ضمن ابراز همبستگی با روزنامه‌نگاران گریخته از ایران از پذیرش شماری از این انسان‌ها هم سخن گفته است. از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز هم در نامه سرگشاده‌ای با اشاره به جایزه هنری نانن از وزیران خارجه و کشور آلمان خواسته است به قولی که حدود 2 ماه پیش در پذیرش روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی دادند هرچه زودتر عمل کنند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین که پیگیر این مسئله است در گفتگو با رادیو فردا علت تأخیر در پذیرش روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه و شمال عراق را در امور پیچیده اداری در آلمان و مسائل مربوط به بحران مالی در یونان جستجو کرده است.
من میدونم که این کاغذبازی، این که هر استانی چند نفر رو بگیره، چگونگی انتخاب اونها، این که آیا خبرنگار باشن یا تعداد دیگری هم باشن، اینها مسائلیه که ممکنه در بعضی از کشورها با یک تلفن خیلی زود حل بشه، ولی توی آلمان یک سری موارد اداری و بروکراتیک گاه خسته کننده ای رو داره. امیدوارم که هموطنان ما، پناهجویان ایرانی ما در ترکیه و شمال عراق بدونن که یک مقداری طول میکشه، شرایط اونها قابل فهمه، ولی اینها در آلمان بایستی سلسله مراتب خودش رو بگذرونه، ولی در این که این عمل اتفاق میفته شکی نباید داشت.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو یادآور می‌شود هدف اصلی نه تنها آلمان بلکه ترغیب همه کشورهای اروپایی در پذیرش روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی در ترکیه و شمال عراق است.
تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که در رابطه با مسائل ایران آشنا هستند باشون صحبت کردیم و اونها هم در پارلمان اروپا قول دادن که مسئله رو یک مسئله چند کشوری یا اروپایی بکنن. پذیرفتن خبرنگار و روزنامه‌نگار ما از کشور فرانسه یا نروژ اصولا در پی این اقدام هاست. به نظر میاد که یک سری حوادث اخیر، بحران یونان و یک سری مسائل دیگه باعث شده که برخی از این کارها به عقب بیفته. سعی ما اینه تا اونجایی که میتونیم این حوزه رو نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا رفتر بکنیم که شامل حال تعداد بیشتری بشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های
همچنان باقی است. radiofarda.com
تا انتهای برنامه امشب در مجله شامگاهی مجله زنان رو خواهیم داشت که باز هم مربوط به مسائل و مشکلات زنان خواهد بود و مروری خواهیم داشت بر خبرها. اما قبل از اینها یک گزارش داریم. یک شنبه نهم ماه مه 65مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم هست. در کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق این روز از مهمترین اعیاد ملی محسوب میشه. گستردگی تشریفاتی که امسال برای این مراسم در روسیه در نظر گرفته شد مبهوت کننده و از لحاظ هزینه بی سابقه بوده. آنا رایسکایا گزارش میده.
به عقیده دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، جنگ جهانی دوم که از آن در این کشور به عنوان جنگ بزرگ میهنی نیز یاد می شود، هیچگاه یک پدیده مجرد تاریخی نخواهد بود، زیرا خانواده در این سرزمین نیست که در سالهای جنگ کشته نداده باشد. طبق آخرین اطلاعات وزارت دفاع روسیه، 26 میلیون و 600 هزار نفر در شوروی در این دوران جان باختند و برخی این تعداد را نزدیک به 40 میلیون نفر تخمین می زنند. الکساندر مظفرف، رئیس بنیاد دورنمای تاریخی در مسکو، درباره اهمیت این جشن میگوید:
این جشن مردم کشورمان را با تاریخشان پیوند میدهد و از معدود مناسبت هایی است که تاریخ خانواده ها را با تاریخ کشور میآمیزد. مردم یاد اجدادشان را که در جنگ شرکت کردند گرامی میدارند و بر اهمیت پیروزی بر آلمان نازی، یعنی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی کشورمان، تاکید میکنند. این بسیار مهم است، زیرا اگر هیچ پیوندی بین تاریخ خانوادگی و تاریخ دولتی وجود نداشته باشد، درک تاریخ یک کشور و وابستگی به آن از بین می رود.
یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت مسکو رژه نظامی آغاز شد. امسال برای نخستین بار در 72 شهر دیگر این کشور نیز رژه های نظامی برگزار شد. از ویژگی های دیگر تجلیل 65مین سال روز پایان جنگ جهانی دوم در روسیه، اولین حضور متحدین پیشین شوروی علیه آلمان، یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه، و نیز نمایندگان لهستان و کشورهای مشترک المنافع بود. مجموعاً بیش از 100,000 سرباز و 1,000 جنگ افزار در رژه‌های روسیه شرکت کردند. پیشرفته‌ترین سیستم‌های رزمی در کنار تجهیزات قدیمی به نمایش گذاشته شد و جنگنده‌ها بر فراز میدان سرخ رقم 65 را نقش زدند. سران 21 کشور به این مناسبت به مسکو سفر کردند. روسیه برای برگزاری رژه‌ها و دیگر مراسم یادبود 65مین سال روز پیروزی 10 میلیارد روبل، معادل 325 میلیون دلار بودجه اختصاص داده که بیش از 20% آن در مسکو هزینه شده است. این در حالی است که کهنه سربازان و بازماندگان جنگ بین 1000 تا 5000 روبل به عنوان کمک هزینه از سوی دولت دریافت کرده اند. با توجه به این موضوع، منتقدین دولت روسیه را متهم می‌کنند که از احساسات مردم برای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده است. Борис Вишневский, тахлильгер сиеси, рузнамая новая газета, мигуят.
Наши власти нынешней, ей сказать о себе-то нечего. У неё
достижений-то нет. از دستاوردهای خود مطلبی برای گفتن ندارند. تنها دستاوردی که در اهمیتش شکی نیست، پیروزی در جنگ است و دولت مردان ما در صددند خود را وارث این دستاورد بزرگ معرفی کنند و طوری جلوه دهند که گویا در این پیروزی شریکند. همچنین پیروزی در جنگ را به عنوان ابزاری برای تحکیم وحدت ملی به کار می‌گیرند، زیرا مردممان واقعا از مغلوب ساختن آلمان نازی احساس غرور عجیبی می‌کنند. سیاستمداران حاکم تلاش دارند این احساسات را به نفع خود مصادره کنند.
۶۵ سال پیش در چنین روزی قرارداد امضا شد که بر اساس آن آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد. تعداد کشته شدگان این جنگ که مرگبارترین نبرد تاریخ بشریت است، بین 50 تا 70 میلیون نفر تخمین زده می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا کم کم نزدیک می شیم بعد از این گزارش. تا چند ثانیه دیگه مروری خواهیم داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو می شنویم که صدای زنان هست. البته مخاطبش فقط زنان نیستن و موضوعش خیلی خاص‌تر از این حرف است. ولی با ما باشید تا نیمه دوم مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست. با شاهین بشیری همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که 5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه امروز یک شنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان گزارش شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نامبردگان به اتهام شرکت در آنچه عملیات تروریستی خوانده شده، از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی در شهرهای مختلف ایران، به اعدام محکوم شده بودند. این اتهامات از سوی متهمین رد شده بود. مدافعان حقوق بشر تا کنون بارها صدور حکم اعدام برای فعالان سیاسی را به شدت محکوم کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک دانشجو و یک روزنامه نگار را به دوره‌هایی از حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هنگامی شهیدی روزنامه نگار به خاطر تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت داخلی به 6 سال زندان محکوم شده است. سایت اصلاح طلب ادوار نیوز نیز گزارش داده است عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، بنا به حکم دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شده است. وزیر دادگستری ایالات متحده طالبان پاکستان را عامل بمب‌گذاری نافرجام اخیر در میدان تایمز نیویورک خوانده است. اریک هولدر امروز یک شنبه در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا اظهار داشت شواهدی به دست آمده که هاکیست طالبان پاکستان عامل حمله نافرجام اخیر بوده است. مقامات ارتش افغانستان میگویند شبه نظامیان 4 افسر آن کشور را در جریان زد و خوردی سر بریدند. فرمانده ارتش ملی افغانستان سرگرد زین‌الدین شریفی گفت شبه نظامیان در درگیری روز شنبه 4 تن از نیروهای دفاع اجتماعی را سر بریدند و اینکه از سرنوشت نفر پنجم اطلاعی در دست نیست. و خبر آخر این که سازمان اروپایی امور ایمنی هوانوردی یورو کنترل میگوید انتظار دارد ابر خاکستر آتشفشان ایسلند کاهش یابد و امکان بازگشایی بیشتر فرودگاه‌های اروپایی فراهم آید.
شاهین بشیری مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو بشنوید مثل همه یک شنبه شب‌ها.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و
صدای دیگر.
در این برنامه من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه با شما خواهیم بود.
با ما بمانید.
اردیبهشت ماه ماه زنانه، این رو سالهاست که همه میدونن.
خب بله، برای اینکه روز جهانی مادر در اردیبهشت ماهه.
ولی اردیبهشت فقط برای تعریف و تمجید از خانم ها و مخصوصا مادران نیست که مهم شده. اردیبهشت ماهیه که کم کم هوا در ایران رو به گرمی میره و
خب مسئله حجاب خانم ها هم از نظر مسئولان دولتی جمهوری اسلامی پررنگ تر میشه.
ولی این هفته پرخبرترین هفته در ماهای گذشته هم بوده. بیشتر مسئولان دولتی در این هفته گوشه چشمی هم به مسائل زنان داشتن.
و گوشه چشم هم که احتمالاً همون یه نظر دیگه، یک نظر هم که میگن حلاله. آقای احمد شعبانی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، گفتن زنان در اغلب رشته‌های دانشگاهی بر مردان پیشی گرفتن و البته تناقض اینجاست که زنان به جز اونهایی که در رشته‌های علوم تربیتی شاغلن، دو برابر متوسط جامعه بیکارن.
آقای متکی هم گویا مسائل زنان کانادا رو بیشتر از زنان ایرانی پیگیری می‌کنن. وزیر امور خارجه ایران گفتن نقض حقوق بومیان و زنان اقلیت‌های قومی رو در کشورهایی از جمله کانادا جمهوری اسلامی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
البته مسائل زنان ایران هم مهمه، اما از زوایای دیگری. مثلا سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران اعلام کرده توقعات بیجای زنان علت اصلی همه اختلاف‌های خانوادگی است و به همین دلیل هم هست که زنان 80% متقاضیان طلاق رو تشکیل میدن.
شاید هم همین توقعات بیجا سبب شده که رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان بگه تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان زنان نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست.
بله دیگه، پس نتیجه میگیریم حق طلاق هم مثل وزارت زنانه و برای زنان مفید نیست. فریدون امیرآبادی سرپرست شورای حل اختلافات خانواده در تهران پیشبینی کردند که اگر حق طلاق رو به زنان بدیم، همه مردها مجرد خواهند ماند و هیچ مردی روز خوش نخواهد دید.
و با تاکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف، البته با توجه به تغییر فصل، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفتند متولیان فرهنگی هیچ کار فرهنگی درباره رعایت عفاف و حجاب انجام نمیدن.
و اما مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که برای شاداب سازی مدارس، خارج کردن مدارس دخترانه از اشراف ساختمان‌های مشرف، به کارگیری نیروهای زن در تمام زمینه‌های کاری مدرسه، ایجاد اتاق دیدار و گفتگو با مراجعان مرد و اولیا و مراقبت از محیط پیرامونی مدرسه آغاز شده.
و آیت الله صافی گلپایگانی گفتند این برای ما ذلت است که به ورزشکاران زن ما بگویند برای شرکت کردن در مسابقات خارج از کشور باید به جای روسری از کلاه استفاده کنند.
خب شاید آیت الله صافی گلپایگانی نشنیده باشند که در همین روزها یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده که حجاب زنان یک امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی که در خارج از کشور به سر می‌برند اصلا به دولت ایران نه تنها مربوط نیست، بلکه بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره.
خارج از کشور هر اتفاقی که بیفته، در داخل کشور حتی لیست حضور و غیاب دانشجویان هم دیگه دخترانه و پسرانه شده.
و خبری که بیشتر مادرانه است تا زنانه، اینکه قرار هست دارالقرآن ها در مساجد مسئولیت مهد کودک ها رو هم بر عهده بگیرن.
و البته بحث تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم گویا داره جدی میشه.
واقعا همه این سوژه های رنگارنگ رو که نمیشه در یک برنامه 25 دقیقه ای بررسی کرد.
کاملا حق با توئه. من از بحث حجاب شروع کردم و این موضوع رو که چرا 30 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز مسئله حجاب این چنین پررنگ و مهمه رو با محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس مطرح کردم.
واقعیت اینه که وقتی شما از یک دین یا از رشته علمی یا از یک قاعده اجتماعی چیزی بیش از ظرفیتش طلب کنی، چیزی رو طلب کنی که اساساً در تعریف او وجود نداشته، طبیعتاً به ناکامی میرسی. دین ذاتش اختیاری است. تمام مفاهیمی که درباره دین در قرآن هم اومده از تمکین دینه، یعنی آدم باید به نتیجه برسه، اون ایمان رو پیدا کنه و دین رو اختیار بکنه با همه آموزه‌های دینی. فرض می‌کنیم حجاب یکی از آموزه‌های دینی مسلم ماست. اگر این فرض رو بپذیریم، هم هر کس قرار محجبه باشه باید با اختیار باشه. جمهوری اسلامی بر دین اختیاری آموزه‌های تحمیلی رو سوار کرد و از دین توقع داشت اجبار رو، ولذا این باری بود که بر دین تحمیل شد، دین ظرفیتش رو نداشت، نه دین موفق شد و کامروا شد در میان مردم و نه مردم پذیرفتند آموزه هایی که به نام دین بر اونها تحمیل شد.
از پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد پرسیدم که چرا 30 سال تلاش، اجبار، فشار، قانون و مجازات نتونسته حجاب رو در جامعه ایرانی تثبیت کنه.
این چند تا دلیل میتونه وجود داشته باشه. فکر میکنم که یکی از دلایلش همین اعمال سیاست‌گذاری از بالاست، که همون به نسبت هم اگر ما دیده باشیم تو جریان حجاب هم همین اتفاق افتاد، اینکه چطور تونست اون موقع تاثیر بذاره، به خاطر اینکه یک واکنشی بود به بی‌حجاب کردن اجباری و بعد مذهبی کردن جامعه و یا بشه گفت انقلاب در جامعه از طریق تغییر پوشش بدن زنا. به همین خاطر هم هستش که به دنبال این اجباری کردن حرکت‌های واکنشی تبدیل شد به یک سری پس زدن این نوع بی‌حجابی به عنوان یک مفهوم غربی و مبارزه با مفاهیم و غربی، با الگوهای غربی به عنوان یکی از بهترین الگوهاش الگوی بی‌حجابی اجباری بود. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، یکی از دلایلش میتونه این باشه که همونطور که اون حرکت یک جور واکنشی بود به بی‌حجابی اجباری و تعریفش به عنوان الگوهای غربی، این یه جور برخورد سنتی بود و اجباری بود برای اجباری کردن حجاب به عنوان مبارزه با الگوهای غربی. از همین منظر هم هستش که تو اوایل کارم ما می‌بینیم که خیلی‌ها پذیرفتن و البته بخش عظمی از زنان هم بودن که نپذیرفتن یا جا خوردن، ولی به هر حال فضای ایدئولوژیکی بود و تو اون فضای ایدئولوژیکی و یک جور احترام به اون کاریزمای رهبری و بحث انقلاب و اینها، همه اینا تأثیراتی داشت برای این که عملا بتونه اینو به امر پذیرا بکشونه، نه به عنوان جدی، یعنی به عنوان یک امر کلی، ولی به هر حال فضای سنتی جامعه هم تأثیر داشت. خب حالا اینجا اگر بخوایم اینو نگاه بکنیم در مقابل این حرکت، ما اولش مقاومت میبینیم، بعدش چون سرکوب و اجباره تبدیل میشه به قانون و توی مقاطعی هم میبینیم که خیلی پذیرفته است و امری مثلا خیلی جدی و اجباری هم پیش نمیاد. اما هرچی که این آگاهی عمومی و آگاهی جنسیتی توی جامعه داره بالا میره، به همون نسبت حجم زنان در بدنشون گسترش پیدا میکنه. یعنی اون زمانی که حجاب اجباری شد توی ایران، ما میدیدیم که تو خارج کشور بحث‌های مختلفی راجع به این اجبار و اعمال سیاست جنسی از سطح حاکمیت میشد. بنابراین کار زیادی این حرکت برد تا اینکه بتونه در انتقال و دادن و تجربهش در داخل و انتقال این سری مفاهیم و نظریات از خارج کمک بکنه برای اینکه ما بیشتر بتونیم بفهمیم آگاهی جنسیتیمون رو بالا ببریم. به هر حال اول سیاست جنسی در ایران اعمال شد در همزمان با انقلاب اسلامی و هم به همین خاطر هم یک جور اعمال کنترل بر بدن زن و مطرح شد، مطابق با بازی‌های سیاسی و با درگیری‌های سیاسی آمیخته شد و در حاشیه رفت، در حالی که متن اصلی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت رو تشکیل می‌داد. در دراز مدت با رشد آگاهی جنسیتی زنان، با رشد جنبش زنان در ایران و همینطور افزایش آگاهی زنان به لحاظ اینکه تو حوزه‌های آموزشی وارد شدن و نرخ جمعیت تحصیل کرده رو بالا بردن و خودشون رو وارد بازار کار هم تحمیل کردن یا حتی اگر وارد بازار کار نشدن کارهای مختلفی رو خلق کردن و تونستن پیش ببرن، همه اینا به نظر من تأثیری که گذاشتن بودش که در واقعیت ما می‌بینیم که زنان آگاه هم به اینکه می‌خوان اختیاردار بدنشون باشن، ولی در قانون و در شکل رسمی ببینیم که این قانون وجود داره و تا این قانون هست به خاطر اجبارهایی که بر روش وجود داره خوب دارن تن میدن.
البته آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم حرفای جالبی در یک برنامه تلویزیونی درباره مسئله حجاب مطرح کردن که در نوع خودش واقعا شنیدنی است.
یه رقابتی بین خانم ها هست که اگر بنا باشه که یک حجاب استانداردی نباشه این به هیچ حدی متوقف نمیشه. اگر یک خانومی خیلی آزاد اومد بیرون، بسیاری از خانم ها ممکنه بگن چرا ما اینجور نباشیم، من که از او زیباترم، او اینجور خودشو نشان بده، تبرج کنه، خودنمایی من نکنم، او هم لذا خیلی زود سرایت میکنه. مخصوصا خانم های ایرانی استعداد این موضوع هم خیلی خوب دارن، این که میگن که وجه و کف این استثناء است و میتونه بیرون باشه، اون وجهی است که آرایش نداشته باشه، نه این وجوهی که ماشاءالله این همه آرایش کردن مثل شب زفاف، مثل شب عروسی همه تو خیابون. جاذبه این موضوع و کششی که در خانم ها هست، نیرویی که در اونها هست برای تبرج و خودنمایی، این بالاخره کار سختی است که بخوان اینا حجاب رو به طور کامل رعایت بکنن. ما مردان اگه بخوایم بفهمیم مسئله رعایت حجاب برای خانم ها چه مقدار سخته، باید به خودمون مراجعه بکنیم که مسئله چشم چرانی نکردن برای ما چقدر سخته. یعنی این دو به موازات همه، همون مقدار که چشم چرانی نکردن برای یک مرد سخته، رعایت حجاب هم برای یک زن سخته. من دارم طبیعت زن و مرد رو میگم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همین چند روز پیش بود که مجید جعفرزاده رئیس مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که حجاب امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی در کشورهای خارجی به دولت ایران مربوط نیست و بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره. ایشون به ایلنا گفتند محمود احمدی نژاد با زنان بی حجاب در خارج از ایران دیدار میکند و مشکلی پیش نمیآید. محمد جعفرزاده همچنین گفته ما به ایرانیان خارج از کشور نمیگوییم حجابشان را رعایت کنند یا نه، آنها باید به قوانین کشوری که در آن زندگی میکنند احترام و طبق آداب و رسوم آن کشور رفتار کنند.
اما همین جمعه پیش بود که احمد خاتمی در نماز جمعه تهران این مسئله رو رد کرد و گفت که برخلاف تصور برخی ها حجاب مسئله شخصی نیست و کاملا مسئله اجتماعی است و منکر حجاب سازنده ده ها گناه کبیر است. محمد جواد اکبرین در این مورد میگوید
ممکنه در همه امور دینی شرایطی پیش بیاد که آدم بخواد تقیه بکنه و بر اساس مصالحی که اولویت داره بر احکام دینی عمل بکنه، اما اساسا قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم ما باید به پرسش دیگه‌ای پاسخ بدیم و اون این استش که حجاب اساسا چقدر از اولویت برخورداره توی آموزه‌های دینی و این اشتباه مشهوری که شده حجاب رو مساوی عفاف گرفتن و فساد رو مساوی بی‌حجابی گرفتن و بخشی از این مشکلات جامعه رو ربط دادن به پوشش زنان فکر میکنم روی این موضوعات اول باید تجدید نظر بشه.
پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد:
من از این جهت که ایشون داره میگه که حجاب امر شخصی موافقم، ولی اینکه چجوری تفکیک میکنن که برای زنان خارج کشور شخصیه و برای زنان داخل کشور شخصی نیست رو متوجه نیستم. با این نگاه برآیند اینه که شما در هر حکومتی که دارین زندگی میکنین اون قواعد اون جامعه رو باید بپذیرین و این دیگه امر شخصی نیست. چیزی که ایشون داره میگه در واقع نمیخواد بگه که حجاب امری شخصیه، در واقع داره میگه که حجاب امری قانونیه و متناسب با قوانین هر کشوری. و حالا اگر که ایشون در میخوام بگن که در خارج شخصیه ولی در ایران اجباریه یا قانونیه، در واقع دارن میپذیرن که باید همه زنها تابع قوانینی باشن که تو هر کشوری نسبت به حجاب اعمال میشه. با این سیاست یعنی باید بپذیرن برخورد با زنان با حجاب رو تو کشورهای دیگه‌ای که میخوان حجاب داشته باشن ولی دولتاشون نمیخوان اینا این حجاب رو داشته باشن. خب این در واقع یک تناقضه و اصلا اساساً از اساس به نظر من ایراد داره.
نظر پروین اردلان رو هم در این مورد شنیدم.
میشه مثل عروسای زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختی رو داد بزنی. تنها واسدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسه کوکی باشم پس میگم توفاله عقیده تو بهت پس میدم. زن جنس دومه نه کالای سیغهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زدانیش کردی درشتی.
حق و تکلیف هم در هفته گذشته بحث داغی بود.
ماجرا از اونجا شروع شد که خانم سجادی معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت دولت‌های گذشته به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم چگونگی گرفتن این حقوق رو از یکدیگر آموزش دادن که همه به اختلاف‌های خانوادگی منجر شد. اما ما در دولت نهم و دهم آمدیم و به تکلیف همسران نسبت به هم پرداختیم.
محمد جواد اکبرین ریشه این تغییر سیستم رو تکلیف مدار بودن تفکر سیاستگزاران فرهنگی و اجتماعی میدونه.
جمهوری اسلامی از آغاز طیفی از حاکمانش تکلیف مدار بودند، همه چیز رو از زاویه تکلیف میدیدند، اساسا حقی برای انسان قائل نبودند و انسان رو مکلف میدیدند در برابر خدا، مکلف در برابر حکومت، مکلف در برابر قوانینی که حکومت در واقع تعریف کرده، حقی برای آدمی قائل نبودند. در حالی که نگاه دوم نگاه حق مدار هست، در نگاه حق مدار قاعدتا به خانواده هم که میرسیم سری حقوق خانواده و زن و شوهر رو جستجو میکنیم. من فکر میکنم که در حال حاضر چون اکثریت کسانی که حاکمند در بر مردم در جمهوری اسلامی افرادی هستند که به لحاظ ذهنی تکلیف مدار هستند و مفهوم حق رو اصلا در منظومه معرفتیشون به رسمیت نشناختن، طبیعی است که به خانواده هم که برسند حقوق خانواده رو در واقع نمیپذیرند و سخن از تکلیف رو میون میارن.
آیا این نوع نگاه ریشه در مبانی اسلامی داره؟
تردیدی نیستش که هر انسان به میزانی که از حقوق برخورداره به همون میزان از تکالیفی هم برخورداره. منتها مشکل اینجاست که ما در متون دینی قبل از اینکه حق آدمی رو جستجو کنیم نمیتونیم سخن از تکلیفش به میون میاریم. انسان با حقش تعریف میشه. شما اول یه موضوعی رو باید تعریف بکنی، بعد تکلیفی رو بر این تعریف استوار بکنی. شما وقتی انسانی رو که با حقش تعریف میشه، بشری رو که با حقوق بشر تعریف میشه رو هنوز نشناختی، تعریفش نکردی، اصلا نمیتونی درباره چیزی که تعریفش نکردی سراغ تکالیفش بری و از تکلیفش سخن بگی.
و پروین اردلان فعال حقوق زنان هم حق رو چه برای زن و چه برای مرد مهم ارزیابی میکنه.
این حق محوری رو پیش میکنین، یعنی معیارتون بر مبنای حق و حق محوری، اون موقع دیگه نگاهتون فراتر از این موضوعه که طرف مقابل مرد یا زنه. شما در واقع به حقوق انسانی قضیه فرد توجه میکنی. وقتی از حقوق برابر حرف میزنیم یعنی در واقع حقوق برابر زن و مرد در قوانین، در موقعیت ها، در استفاده از فرصت ها و در امکانات همه اینها. ولی وقتی که بحث رو تکلیف میذاریم یعنی که سلب مسئولیت میکنین از پذیرفتن حقوق انسانی افراد هم از زن و مرد و اونها رو منتقل میکنین یا بر مبنای مثلا تعالیم اسلامی، بر مبنای تعاریف ایدئولوژیکی، بر مبنای تعالیم مذهبی، یعنی بر مبنای دیگری شما تعریفشون میکنین. خب وقتی این کار رو میکنین عملا حقوق ممکنه که نادیده گرفته بشه. این دلیل اینجا نیستش که فقط حقوق زنان نادیده گرفته میشه، تو این شکل تکلیف محور اساسا مردایی هم هستن که حقوقشون نادیده گرفته میشه. و اینکه شما میان اعلام میکنین که مرد سرپرست خانواده و باید همه چیز تحت اختیار اون باشه، خب در این حال شما دارین به مرد قدرت میدین و این قدرت رو بر مبنای تکلیف مشخص میکنین که صاحب و در واقع رئیس زن، رئیس بدن زن، رئیس فکر زن و رئیس همه فعالیت های زن مرده. و در یک جای دیگه هم تمام مسئولیت های زندگی و کاری رو در گردن مرد میندازید و به همین خاطر هم تناقض و تنش های خیلی زیادی رو ممکنه منجر بشه. اون چیزی که تو بحث حقوق زنان مطرحه بیشتر بر مبنای حق محوریه، حقوق جنسیتی، حق زن بر بدن خودش، حق زن بر اندیشه خودش، حق زن در خانواده چه حقوقی داره. بنابراین نمیتونه مبنا بر این باشه که وقتی حقوق خودمون رو به عنوان حقوق انسانی بشناسیم ایجاد تناقض و تنش و اختلاف میشه.
رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان گفته تشکیل وزارتخانه با عنوان زنان با توجه به تجربه دیگر کشورها نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست. به اعتقاد خانم منیره نوبخت، بررسی تجربه کشورهای دیگری که در اونها وزارتخانه‌های زنان، جوانان و یا خانواده تشکیل شده نشون میده که وظایف این وزارتخانه‌ها به اقدامات رفاهی، حمایتی و پشتیبانی محدود میشن که همکنون همین اقدامات در کشور از طریق وزارتخانه‌های دیگری به شکل خوب و وسیع‌تری انجام میشه.
در همین حال آیت الله مکارم شیرازی هم خواستند که دستگاه‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در حد وزارتخانه ارتقا پیدا کنند. ایشون گفتند علت اصلی گسترش مفاسد اخلاقی در ایران نبود متولی مشخص اخلاقی در کشور هست.
پروین اردلان هم در مورد این دو وزارتخانه ناگفته‌هایی داره.
از یک نظر بحث وزارت زنان برای حاکمیت مهمه، برای که بتونه زنان رو تو حوزه‌های سیاسی هم فعال بکنه. خب این توانمندی در جای خودشه، ولی در جای دیگه میتونه ابزار تبلیغاتی باشه برای اینکه در افکار بین‌المللی و سیاست‌های بین‌المللی مسئله مطرحه که ما زن وزیر هم داریم. این در بعد تبلیغاتی میتونه موثر باشه، ولی در بعد سیاست‌گذاری داخلی نمیتونه در بر بگیره. اگر که قرار باشه که ما در واقع به نیازهای زنان توجه بکنیم، این نیازهای در حوزه کلانی الان به نظر من داشتن وزارت زنان نیست. خیلی چیزهای مختلفی تو جامعه وجود داره که با بحث با آوردن زنان تو حوزه وزارت نمیدونم قابل حل یا نه. مثلا ما مرکز مشارکت زنان داشتیم، مرکز امور خانواده داریم و مرکز دیگه‌ای که میخواد که روی این قضایا کار بکنه و تو حوزه زنان توجه نشون بده، ولی عملا میبینین که اصولا توی سیاست‌های جهانی اینجور موقعیت‌ها بیشتر بُعد تبلیغاتی داره. بُعد دوم که بحث وزارت امر معروف و نهی از منکر دارین میگین، من فکر میکنم که خواست زنا و آگاهی زنا داره بالاتر میره و عملا این یه جور سیاست نظامیه، یعنی نظامیگری رو تقویت کردن به نظر من وزارت امر معروف و نهی از منکر، همون کاری که از اوایل انقلاب مطرح شد. اتفاقاتی که داره در ایران با سیاست‌های جدید داره میفته به یه نوعی بازسازی و باز تولید سیاست‌های دهه 60 و تکرار اونهاست، حالا اینجا با یک سری سیستماتیک‌تر. این اون چیزیه که به نظر داره به وجود میاد به نظر من.
از محمد جواد اکبرین پرسیدم کدام یک اولویت دارد، وزارت زنان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر؟
واقعیتش این استش که من تعریف هیچ کدوم از این دوتا وزارتخونه رو نمیفهمم و نمیدونم. ببینید، ما وقتی میگیم وزارتخونه زنان معنیش این هستش که زنان رو از جنس بشر ایرانی، شهروند ایرانی جدا کردیم، یک ویژگی بهش بخشیدیم و مثل مقولاتی مثل اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش چیزی هم داریم به نام زنان. من نمیدونم این تفکیک اصلا مبنای معرفتیش کجاست. ما باید بریم به سمت برابری حقوق زن و مرد تا بتونیم جامعهمون رو آباد بکنیم در دنیای مدرن و در مؤلفه های دنیای مدرن. تعریف چیزی به نام وزارت زنان فکر میکنم که بسیار مقوله غریبی است که اول باید تعریف بشه و بعداً دربارش صحبت بشه، ولی لذا چون اصلا نمیفهمم یعنی چی وزارت زنان نمیتونم دربارش اظهار نظر بکنم. همین نکته رو من درباره وزارت امر معروف و نهی از منکر دارم. سوال نخست، معروف چیه، منکر چیه، و بعد بشینیم بگیم امر به معروف چیه و نهی از منکر چیه. این مقولات اصلا در جامعه ما تعریف شده نیست، حتی در متون دینی ما نیازمند به تفسیر و گفتگو دربارش وجود داره. آقایون مثل اینکه انگار این مفاهیم کاملا مسلمه و همه تعریف واحدی دربارش دارن میان مطرحش میکنن و تازه وزارتخونه هم میخوان دربارش تشکیل بدن. و دومی که معروف و منکر بعد از تعریف شدن یک امر اخلاقی که در اون اجتماع تعریف میشه، بین آدمها تعریف میشه، مقوله‌ای نیست که دولت بخواد روش در واقع دست بذاره و سازمانی براش تعریف بکنه. مثل این است که ما وزارت نماز داشته باشیم، وزارت روزه داشته باشیم، وزارت خمس داشته باشیم. به همون اندازه که وزارت نماز و وزارت روزه مسخره هست، وزارت امر معروف نهی از منکر هم مسخره است. من فکر میکنم اگر خدای نکرده روزی چنین وزارتخانه‌ای تشکیل بشه، اگر کسی اندک امیدی هم به بیزار نشدن جامعه از دین و دین داره اون امیدش رو هم از دست میده و ما با یک فاجعه دینی و معرفتی روبرو خواهیم شد.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگی که برگه همش برگرگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه.
بنیاد فمینیستی مجوریتی جایزه سال 2010ش رو با تقدیر از تمام فعالان حقوق زن در ایران به آن دسته از فعالان زن ایرانی اهدا کرده که در زندان به سر می‌برند. عشا مومنی که سابقه زندانی شدن در جمهوری اسلامی ایران رو داره، این جایزه رو در شهر لس آنجلس از طرف فعالان مدنی زنی که زندانی هستند دریافت کرد.
بنیاد فمینیستی مجوریتی یک سازمان فمینیستی غیر دولتی در آمریکاست که در سال 1987 برای برقراری تساوی جنسیتی، تأمین سلامت تولید مثل و از بین بردن خشونت تأسیس شد. این بنیاد از سال 1972 ناشر میس مگزین، یکی از اصلی ترین مجلات فمینیستی آمریکاست.
بنیاد فمینیستی مجوریتی علاوه بر فعالان زن زندانی در ایران، از خالد حسینی، نویسنده آمریکایی افغانی تبار، گلوریا استاینم، فمینیست مشهور آمریکایی و مؤسسه میس مگزین، و دولارس هورتا، فعال کارگری مکزیکی تبار هم تقدیر کرد.
از عشا مومنی، فعال مسائل زنان ساکن لس آنجلس، پرسیدم چه شد که این جایزه به زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد.
کلا سال گذشته این بنیاد فمینیستی مجوریتی جایزه‌شو به کمپین داد و سال 2006 هم این جایزه رو به خانم شیرین عبادی دادن. الان چندین سال فعالین زن آمریکایی توجه دارن به مسائل زنان توی خاورمیانه و فمینیست مجوریتی هم خیلی توجه خاص داره نسبت به ایران. خب یکی دلیلش اینه که به خاطر فعالیت‌های فعالینی ایرانی که اینجا هستن، خارج از ایران تلاش میکنن که حساس کنن بقیه گروه‌ها رو به مسائل ایران، و دیگه اینکه فعالیت زنان توی ایران انقدر دیگه شناخته شده توی کل جهان که دیگه فکر می‌کنم نمیشه نادیدش گرفت.
در این مراسم شما نماینده زنان ایرانی بودین برای دریافت این جایزه. آیا در کل مراسم تحلیل خاصی در مورد وضعیت زنان ایرانی و تلاش و فعالیت‌های اونها هم مطرح شد؟
به وزنی جایزه بود که دادنش به فعالین حقوق زنی که الان توی زندان هستن و من هم افتخاری داشتم که نمایندگی این فعالین این جایزه رو دریافت کنم. توی فرصت کوتاهی بود که حالت میزگرد داشت با بقیه کسایی که این جایزه رو گرفتن، گلوریا استاینم، دولورس هورتا و خالد حسینی سه نفر دیگه بودن، و توی اون فوتو کمی که من داشتم من سعی کردم یه تصویری بدم از اینکه فعالین توی ایران دارن زیر چه فشارهایی هستن که یه قسمتش خب زندانه و یه قسمتش هم هزینه هایی که دیده نمیشه، مثل اینکه از کار اخراج میشن، از تحصیل باز میمونن، یا اینکه برچسب‌ها و انگای اخلاقی که به این فعالین چون که باز چه سن خانواده ها هم متلاشی بشه، که اگر که شما از اقلیت قومیتی باشین این فشارها چندین برابر میشه.
خانم مومنی، آیا این جایزه ارزش مادی هم داره یا صرفا سمبولیک است؟
این جایزه مالی نیست، صرفا سمبولیکه و صرفا به خاطر تقدیر از کسایی هست که توی ایران دارن برای حقوق زنان تلاش میکنن.
شما لیستی از زنان فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که در زندان هستن دارین؟
فقط من سعی کردم یه تصویری بدم که بدونن که الان با چه مشکلاتی توی ایران فعالین دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب من اسمشون دارم، من همه رو میشناسم، ولی توی این فرصت کم من فکر کردم به جای اینکه اسمی گفته بشه، چون به هر حال میان حالت مهمونیه، فقط صرفا اسم بردم انقدر تاثیر نداره تا اینکه وقتی که اینا اون مراسم رو ترک میکنن با یه تصویری از موقعیت کسایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن، زندانی میشن، با اون تصویر برن خونه هاشون. از این افرادی که الان توی زندان هستن، کاوه کرمانشاهی هست، محبوبه کرمی هست، شیبان ازراهاری هست، عالی اقدامدوست هست که عالی الان داره حکم سه سالش رو میگذرونه و الان بالای دو ساله که تو زندانه، میترا عالیه، بهاره هدایت، شیبان ازراهاری، خانم مفیدیان. یه وبسایتی ما درست کردیم، بچهای کمپین کالیفرنیا اینجا زحمت کشیدن، اسم آدرس وبسایت هست movementwatch.com، که اینجا تمام لیست کسایی که در رابطه با جنبش زنان دستگیر شدن از سه سال گذشته هست، با حکماشون، اینکه چه تاریخی دستگیر شدن، چه حکمی بهشون داده شده، و خیلی سایت خوبیه برای اینکه بشه تو این زمینه اطلاعاتی به دست آورد.
خانم مومنی، فکر میکنید که دریافت جوایزی این چنین سمبولیک چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در ایران؟
این جوایز کمک میکنه به حساس شدن جامعه جهانی به مسائل و مبارزات فعالین حقوق زن تو ایران و هزینه هایی که این فعالین دارن میپردازن به خاطر حقوقی که باید داشته باشن. یکی دیگه کمک میکنه که ایجاد همبستگی بکنه بین گروه های مختلف زنان، گروه های بین المللی زنان. بعد وقتی که همچین مراسمی هست، هر حال فعالین مختلف از کشورهای مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم دیگه صحبت میکنن، تجربهشون رو به اشتراک میذارن و این خودش زمینه ساز همکاری و حمایت های آینده میشه. یه چیز دیگه ای که نشون میده اینه که به هر حال دنیا داره نگاه میکنه که توی ایران چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم این برای فعالین توی ایران یه دلگرمی باشه، بدونن که صداشون داره شنیده میشه و اون هزینه هایی که دارن میدن داره دیده میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسید.
بله، صدای دیگر بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. به انتهای این مجله هم میرسیم. در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگر من باسم با شما خواهم بود، اما با ما بمونید تا 20 ثانیه دیگر که شاهین بشیری مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.